ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز پنجشنبه 20 مهر ماه 1396 به وقت ایران برابر با 12 اکتبر سال 2017 میلادی را آغاز کردیم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم با گزارش ها و مطالبی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه بگم چه مطالبی خواهیم داشت در این مجله، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از رضا جمالی.
ممنون آقای فاطمی. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. اد رویس رئیس جمهوری خواه کمیته امور روابط خارجه مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه خواستار نظارت شدید بین المللی بر روی توافق هسته‌ای با ایران شد. به گزارش رویترز، اد رویس که در یک نشست پرسش و پاسخ درباره برجام در کمیته نمایندگان سخن می گفت، تاکید کرد تا زمانی که این توافق معیوب است باید نظارت شدیدی روی آن صورت بگیرد. آقای رویس در زمان امضای توافق اتمی ایران و پنج قدرت جهانی در تیر ماه سال 94 مانند بسیاری از جمهوری خواهان کنگره از مخالفان جدی این توافق بود. او در نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان خواستار خروج آمریکا از این توافق نشد. از سوی دیگر الیوت انجل نماینده دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا در نشست کمیته روابط خارجی روز چهارشنبه گفت از بین بردن توافق هسته‌ای با ایران اشتباهی مهلک خواهد بود، چون از سوی متحدان آمریکا و سایر قدرت‌های جهانی اجرایی و مورد حمایت قرار گرفته است. اگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تا پایان هفته جاری پایبندی ایران به برجام را تایید نکند، آنگاه کنگره ایالات متحده 60 روز فرصت خواهد داشت تا درباره تحریم‌های ملغا شده علیه ایران بر اساس برجام تصمیم گیری دوباره کند. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران روز چهارشنبه بدون نام بردن از فرد خاصی برخی نمایندگان مجلس را متهم کرد که به گفته او از جاسوس‌ها، اپوزیسیون و جریان فتنه حمایت می‌کنند. یک روز پیشتر نیز دادستانی تهران با انتقاد شدید از اظهارات اخیر علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای نوشته بود تا که قوه قضاییه باید دخالت‌های امثال آقای مطهری را در پرونده‌های قضایی تحمل کند. انتقاد مسئولان قوه قضاییه علیه آقای مطهری پس از آن شدت گرفت که او با درجه یادداشتی در روزنامه اعتماد از اقدامات دستگاه قضایی و از جمله بازداشت ساسان آقای معاون سردبیر روزنامه اعتماد و حبس او در سلول انفرادی به شدت انتقاد کرده بود. آژانس خبری مکریان روز چهارشنبه گزارش داد که بختیار خوشنام، یکی از خبرنگاران این نهاد خبری، در سقز بازداشت شده است. این گزارش اضافه کرده آقای خوشنام روز چهارم مهر ماه توسط ماموران اداره اطلاعات سقز در محل کارش بازداشت شده است و همکنون در زندان مرکزی این شهر نگهداری می شود. آقای خوشنام در تیر ماه گذشته در دادگاه انقلاب سقز به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شد. در دادنامه‌ای که علیه او صادر شده، دلیل این اتهام تماس با رادیو فردا اعلام شده است و این خبرنگار با این اتهام به تحمل 3 ماه حبس محکوم شده است. رادیو فردا در ایران هیچ خبرنگار یا همکار حرفه‌ای ندارد و بر حسب وظیفه رسانه‌ای با افراد مطلع داخل کشور درباره مسائل مختلف گفتگو می‌کند. یک شرکت هواپیمایی عربستان سعودی فلایناس روز چهارشنبه اعلام کرد قصد دارد پس از 25 سال به عنوان نخستین خطوط هوایی سعودی پروازهای خود را به تعدادی از شهرهای عراق آغاز کند. به گزارش رویترز، این شرکت هواپیمایی سعودی با انتشار این خبر در صفحه تارنمای خود زمان آغاز پروازهای این شرکت را ظرف چند هفته آینده اعلام کرده است. از زمان حمله صدام حسین رئیس جمهوری سابق عراق به کویت، تمامی پروازهای عربستان سعودی به عراق متوقف شده بود. در اواخر تابستان امسال مقامات عراق و عربستان برای نخستین بار بعد از سال 1990 میلادی توافق کردند یکی از گذرگاه‌های مرزی میان خود را برای انجام فعالیت‌های تجاری و بازرگانی باز کنند.
ممنونم. خبرها را از رضا جمالی شنیدید. خبرهای بیشتر را هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و هم بشنوید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی به دستور کار این مجله نیمه شب. در آستانه اعلام نظر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره برجام، اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از حزب جمهوری‌خواه گفته است که برجام باید تحت نظارت شدید بین‌المللی قرار بگیره و یک نماینده از حزب دموکرات هم از بین بردن اون رو اشتباهی مهلک خوانده است. گزارشی در این باره خواهید شنید. با جنگ ویزاها تنش میان ترکیه و آمریکا افزایش یافته و ترکیه یک کارمند کنسولگری آمریکا در استانبول رو بازداشت کرده از یک کارمند ترک. این تنش به چه سمت می‌رود؟ گفتگویی در این باره.
اگر مقاله معاون وزارت خارجه آقای گوردون رو در نظر بگیریم، عملا اعلام میکنه که ترکیه به عنوان متفق قابل اعتماد ما دیگر نخواهد بود.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران سپاه پاسداران رو محبوب مردم ایران، عراق، سوریه، لبنان و کردهای عراق دانسته است. قوی ترین حمایت حسن روحانی از سپاه. گفتگوی درباره معنای این سخنان.
ای بسا با افزایش فشار علیه سپاه پاسداران یا جمهوری اسلامی، بیش از پیش مواضع نیروهایی که قبلا افتراق نظر وجود داشتن اینها تقلیل پیدا کنه و همسویی و اتخاذ مواضع مشترک بیش از پیشی رو شاهد باشه.
رئیس پلیس تهران از بازداشت افرادی خبر داده که در روزهای گذشته در یک مسجد در تهران را آتش زدند و شیشه چند بانک را شکستند. به گفته او تحت تأثیر یک برنامه ماهواره‌ای. جزئیات بیشتر در این مجله. یک خبرنگار آژانس خبری موکریان به اتهام ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور از جمله رادیو فردا به زندان محکوم شده. ارتباط رادیو فردا با خبرنگاران در ایران چگونه و بر چه اساسی است؟ گفتگویی در این باره با سردبیر رادیو فردا.
هیچ رابطه حرفه‌ای غیر از دریافت مشاهدات در میان نبوده.
مدتی است که تصاویر حسن روحانی رئیس جمهور در حال الساق مدال بر سینه مردی که اکنون جاسوس هسته‌ای نامیده میشه در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه. بیشتر خواهید شنید در این باره. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، مجله هفتگی صحنه، همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. همراه ما بمانید. ادرویس رئیس جمهوری خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که توافق اتمی بین المللی با ایران باید تحت نظارت شدید بین المللی قرار بگیره، اما خواستار لغو این توافق نشده و یک نماینده دموکرات هم گفته است که از بین بردن این توافق اشتباه مهلکی خواهد بود. گزارشی از فرهنگ قویمی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ادرویس رئیس جمهوری خواه کمیته امور روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه در یک نشست پرسش و پاسخ در این کمیته خواستار همکاری واشنگتن با متحدان خود درباره برجام شده است. وی تاکید کرد تا زمانی که به گفته او این توافق معیوب است، به اعتقاد من باید نظارت شدیدی روی آن صورت گیرد. آقای رویس در زمان امضای توافق اتمی ایران و پنج قدرت جهانی در تیر ماه سال 94 مانند بسیاری از جمهوری خواهان کنگره از مخالفان سرسخت این توافق بود. با این حال چند تن از دموکرات‌های هوادار دولت پیشین آمریکا از جمله الیوت انجل در مجلس نمایندگان نیز مخالف این توافق بودند، ولی آقای انجل روز چهارشنبه در این نشست گفت از بین بردن توافق ایران به گفته وی اشتباهی مهلک خواهد بود، چون از سوی متحدان آمریکا و سایر قدرت‌های جهانی اجرایی و مورد حمایت قرار گرفته است. وی افزود ما نیاز داریم که درباره موضوعات مشترک با متحدان و شرکای خودمان کار کنیم که بدین ترتیب به گفته او می توان رژیم ایران را به پای میز حساب آورد، نه اینکه آمریکا را از نزدیکترین دوستانمان در سراسر جهان جدا کنیم. اگر واشنگتن پایبندی ایران به برجام را تایید نکند، کنگره ایالات متحده 60 روز فرصت خواهد داشت تا تصمیم بگیرد آیا باید تحریم‌های ملغی‌شده علیه ایران بر اساس برجام را بار دیگر وضع کند یا خیر. در همین حال خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که قرار است مقام‌های پیشین آمریکا در دولت باراک اوباما که نقش کلیدی در دستیابی به توافق اتمی ایران داشتند، در نشستی با نمایندگان و سناتورهای دموکرات در این زمینه اطلاع رسانی کنند. نشست مقام‌های پیشین آمریکا با دموکرات‌های کنگره پشت درهای بسته برگزار می‌شود و در آن افرادی چون جان کری، وزیر خارجه سابق، ارنست مونیز، وزیر انرژی پیشین و وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه در امور سیاسی در دولت باراک اوباما حضور خواهند داشت. اسوشیتد پرس همچنین از حضور ژرارد آراو، سفیر فرانسه در آمریکا، کیم داروخ، سفیر بریتانیا در ایالات متحده و پیتر ویتیگ، سفیر آلمان در آمریکا در این نشست خبر داده است. این کشورها از جمله اعضای گروه 5 به علاوه 1 بودند که با ایران بر سر حل و فصل برنامه هسته‌ایش و لغو تحریم‌های بین‌المللی به توافق رسیدند.
گزارشی بود از فرهنگ قویمی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
روز چهارشنبه سفیر آمریکا در ترکیه در یک کنفرانس خبری گفت که تا کنون دلایل دستگیری یکی از کارمندان محلی این سفارت اعلام نشده و همزمان رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که دستور جلب یکی دیگر از کارمندان سفارت آمریکا هم صادر شده. به دنبال دستگیری یکی از کارمندان محلی سفارت آمریکا به اتهام جاسوسی در ترکیه، سفیر آمریکا در آنکارا اعلام کرد که صدور ویزا برای شهروندان ترکیه به حال تعلیق درآمده. ترکیه هم در اقدامی متقابل صدور ویزا برای آمریکایی‌ها را متوقف کرد. این اقدام دو کشور آغازگر تنش جدیدی بین آنکارا و واشنگتن شد. گزارشی در این باره از جمشید زند.
تنش چند ساله بین آنکارا و واشنگتن با دستگیری یکی از کارمندان ترک کنسولگری آمریکا در استانبول شدت گرفت. سفارت آمریکا در واکنش به این اقدام آنکارا صدور ویزا برای شهروندان ترکیه را به حالت تعلیق درآورد و ترکیه هم متقابلاً صدور ویزا برای آمریکایی‌ها را متوقف کرد. بینال یلدرم نخست وزیر ترکیه عمل متقابل دولتش را اینچنین بازگو کرد.
آمریکا دیپلماتیک میسیونلارنن
آمریکا با استناد به مسائل امنیتی در دفاتر دیپلماتیکش اعلام کرد که صدور ویزا را به حالت تعلیق درآورده است. ما هم آنچه را که برای کشورمان مناسب بود انجام دادیم و متقابلا همین واکنش را نشان دادیم.
عین کارشلوی وردیم.
کارمند سفارت آمریکا که هفته پیش دستگیر شد متین توپوز نام دارد که در بخش مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته در کنسولگری آمریکا در استانبول کار می‌کرد و یکی از وظایف او ارتباط مستقیم با پلیس و نیروهای امنیتی ترکیه بود. دولت ترکیه آقای توپوز را به همکاری با گروه فتح‌الله گولن و جاسوسی نظامی و سیاسی متهم کرده است. اما جان بس سفیر آمریکا در آنکارا تأکید کرده که تاکنون دولت ترکیه مدارکی مبنی بر فعالیت غیرقانونی آقای توپوز ارائه نکرده است.
هفته گذشته برای دومین بار در سال جاری یکی از کارمندان ترک ما از طرف مقامات ترکیه دستگیر شد. علی‌رغم تلاشمان برای کسب اطلاعات درباره دلایل این دستگیری تاکنون نتوانسته‌ایم بفهمیم که چرا این دستگیری روی داد و آیا مدارک و شواهدی علیه او وجود دارد یا نه. این دستگیری پرسشی را مطرح می کند که آیا هدف برخی از مقامات لطمه زدن به همکاری طولانی مدت ترکیه و آمریکاست؟ اگر این موضوع درست باشد، کسانی که با ما کار می کنند و یا بازدید کنندگان از دفاتر دیپلماتیک ما در معرض خطر قرار می گیرند.
جان بس سفیر آمریکا در ترکیه همچنین تأکید کرده که هیچ یک از کارمندان سفارت در دفاتر دیپلماتیک آن کشور در ترکیه مخفی نشدند. این سخنان آقای بس واکنشی بود به اظهارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و برخی دیگر از مقامات ترکیه که وی را مسئول مستقیم تعلیق صدور ویزا معرفی کرده و گفته بودند که دیگر او را به عنوان سفیر قبول ندارند. اما قدیر گلکاریان استاد علوم سیاسی در دانشگاه خاور نزدیک قبرس معتقد است اقدام ترکیه در دستگیری متین توپوز فراتر از طرح اتهام علیه یکی از کارمندان سفارت آمریکاست.
طبیعتاً ریشه اختلاف رو میشه ماجراهای بعد از 15 ژوئیه در نظر گرفت. چرا که دولت ترکیه بارها در دیدارهاش با مقامات آمریکایی تاکیدشون بر اعاده متهمانی که در واقع با قضیه کودتای 15 ژوئیه ارتباط داشتن تاکید داشت که عدم پاسخگویی ایالات متحده آمریکا احساسات سیاسی آنکارا رو جریحه‌دار کرده بود و با توجه به این که ریشه یابی این قضیه میتونست برای آنکارا به عنوان کارت برنده‌ای در رایزنی و اخذ نتیجه از قضیه در واقع اعاده فتح الله گولن و وابستگان به اون باشه، سستگیری یکی از کادر کنسولگری آمریکا در استانبول هم به نظر میرسه که در این راسته بوده باشه و اختلاف کنونی رفته بین دو کشور ریشه دارتر میشه.
تنش بین آنکارا و واشنگتن در تابستان سال گذشته و به دنبال شکست طرح کودتا شدت یافت. پس از سرکوب کودتا و آغاز دستگیری‌های گسترده، دولت ترکیه فتح الله گولن را به رهبری و طراحی این کودتا متهم کرد و گروه او را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داد. فتح الله گولن، روحانی مخالف دولت، سال‌هاست که در تبعیدی خودخواسته در آمریکا زندگی می‌کند و بارها این اتهام‌ها را رد کرده است. تاکنون بیش از 60,000 نفر به دلیل حمایت و یا همکاری با گروه فتح الله گولن و یا دست داشتن در کودتا دستگیر و بیش از 150,000 نفر هم از کار اخراج شده‌اند. تیرگی روابط دو کشور تنها مربوط به این کودتای نافرجام نیست و حمایت آمریکا از کردهای سوریه و نیز اعتراض واشنگتن به دستگیری‌های گسترده و تأکید آن بر احترام به حقوق شهروندان ترکیه از جمله دیگر دلایل سردی روابط هستند. قدیر گلکاریان با اشاره به این تنش‌ها معتقد است اعتماد متقابل بین دو کشور به حداقل خود رسیده است.
یکی از نکات حساس مورد توجه مقامات ترکیه شرایط در واقع حمایتی آمریکا از کردهای شمال عراق و شمال سوریه است. با توجه به رخدادهایی که در ماه‌های گذشته انجام گرفته و همچنین حمایت‌های آشکار و مصرانه آمریکا از گروه کردهای مبارز شمال سوریه، موجب میشه که آنکارا در این رابطه حساسیت خودش رو بیشتر متوجه این قضیه بکنه. طبیعتا مناسبات سیاسی به حسن رفتار متقابل پایبند هست. در چنین شرایطی که آمریکا به عنوان متفق ترکیه به این حساسیت ترکیه جواب مثبتی نمیده و توجهی نمیکنه، طبیعتا ترکیه هم نسبت به آمریکا در این رابطه حسن ظنی نخواهد داشت و احتمال داره که روی کردش متغیر باشه و این رو هم در ایجاد مناسبات نظامی و ترجیح در حقیقت تسلیحات نظامی پشتیبانی کننده حریم هوایی ترکیه از آمریکا به سمت روسیه و گزینش موشک‌های S-400 نتیجه سوءظن ترکیه نسبت به واشنگتن هستش.
بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، مذاکرات آنکارا و واشنگتن برای پایان دادن به این بحران جدید سیاسی و سرگیری صدور ویزا برای اتباع دو کشور ادامه دارد. وزارت خارجه آمریکا تاکنون از اظهار نظر درباره جزئیات این مذاکرات و اینکه تعلیق صدور ویزا تا چه مدت ادامه خواهد یافت خودداری کرده است.
افزایش تنش بین آمریکا و ترکیه گزارشی بود از جمشید زن. با چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا مجله نیمه شب رو ادامه میدیم.
آقای خامنه‌ای، قدرت ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای ملت ایران حداقل از اینجا مشخص و معلوم میگردد. لحظه‌ای که ترامپ ایران را تهدید اقتصادی میکند، بلافاصله ارزش ریال در برابر دلار در بازار ارز در آن واحد چند دست از سقوط میکند. اگر شما هم ادعا میکنید که در جامعه بین المللی صاحب نفوذ و قدرت هستید، پس کاری بکنید که ارزش دلار در برابر ریال کاهش یابد. در غیر این صورت هیچ گونه ادعایی نکنید.
آنچه که مردم از این انقلاب به دست آوردن چیه؟ قاطبه مردم که زحمت کشن، معلمن، کارگرن، پرستارن، کشاورز سادن، اینا چی به دست آوردن؟ پاسخ بدن مسئولین. پاسخشون معلومه. میلیاردها میلیارد دلار صرف سوریه کردیم، آپارتمان در لبنان ساختیم، تمام قبور ائمه رو طلا کردیم، 15 میلیارد دلار در عراق برای اربعین خرج کردیم. پاسخ بدید. دهناتون که الحمدلله بزرگ و دهان مدعیان و امام جمعه ها بنزه کافی گشاده.
آقای خامنه‌ای، با رفتن آقای ظریف به کشور عمان و دست به دامن رهبران عمان، ضعف و بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی و شکستتان را نشان می‌دهد. فکر نکنید ما ملت نمی‌فهمیم. ما ملت می‌فهمیم.
آقای دولت آبادی، دادستان تهران، اگه آقای مطهری نتونه اعتراض بکنه که پدرش از بنیانگذاران این رژیم جمهوری اسلامیه، شما چه کاره هستین که بخواین به ایشون اعتراض بکنین؟ ایشون حقایقو میگن، شما باید گوش بدین، شد جریان آقای یاشار سلطانی که وقتی مسئله شهرداری رو فاش کرد سرزب رفتین و گرفتین انداختین تو زندان. لااقل از این مردم خجالت بکشین.
آقای مرتضوی، شنیدم در دادگاهی که باید حاضر می شدی حضور پیدا نشدی. خیالت راحت باشه، شما عوامل فاسد و فاسدتر با همدیه حساب شتابی دارین. در یک کشوری اگر کسی در دادگاه حاضر نشه بالاترین جرم داره. ولی شما خیالت راحته، راحت راحت بخواب، آسوده بخواب.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتن. شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم، این شماره هست 2042-2112-2112. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت سپاه پاسداران را محبوب مردم ایران، عراق، سوریه، لبنان و کردهای عراق دونست. آقای روحانی در واکنش به احتمال قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی آمریکا این تصمیم احتمالی را خطا اندر خطا توصیف کرد. از زمان روی کار آمدن حسن روحانی در سال 92 تا کنون این سخنان قوی ترین و شدیدترین حمایت رئیس جمهوری اسلامی ایران از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود است. همکارم آرش حسنیا در گفتگوی با مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس نظر او را درباره این سخنان جویا شده است. مرتضی کاظمیان:
این اظهار نظر آقای روحانی نه تنها غیر مترقبه نیست، بلکه به نوعی قابل پیش بینی هست. یعنی تاکید بر این نکته که جناح‌های سیاسی مختلف و به ویژه به طور مشخص قوه مجریه دولت و سپاه پاسداران همسو هستند و دولت حمایت میکنه به صراحت از سپاه و اون رو یک نهاد مردمی و متعلق به نظام و کشور ارزیابی میکنه. طبیعتاً این دست موضع‌گیری‌ها من گمان میکنم در این مقطع مانده افزایش پیدا خواهد کرد و ای بسا با افزایش فشار علیه سپاه پاسداران یا جمهوری اسلامی بیش از پیش مواضع نیروهایی که قبلا افتراق نظر وجود داشتن یا در پاره موارد به طور مشخص مثل قوه مجریه و سپاه دچار چالش و انتقاد از هم بودن، اینها تقلیل پیدا کنه و همسویی و اتخاذ مواضع مشترک بیش از پیشی رو شاهد باشیم.
خب آقای کاظمیان، آیا این حمایت رو میشه سرفصل تازه‌ای از روابط دولت و سپاه پاسداران به شمار بیاریم، یا اینکه اون رو باید تعارفی تلقی بکنیم که در مواجهه با یک دشمن خارجی رئیس جمهوری ایران در قبال سپاه پاسداران اعلام کرده؟
اظهار نظر جدید آقای روحانی رو میشه یک سرفصل تازه از روابط دولت و سپاه ارزیابی کرد، به خصوص که در مواجهه با تهدید خارجی این ضرورت بیش از پیش هم برای امنیتی‌های حاکم بر سپاه و هم برای قوه مجریه و به طور مشخص آقای روحانی ملموس و محسوس شده. هرچند فراموش نکنیم که مجموع مناسبات بین آقای روحانی و رأس هرم سپاه از بعد از انتخابات ریاست جمهوری واجد همسویی‌های بیشتری بود. یعنی بعد از انتقادهای تندی که آقای روحانی متوجه کارنامه سپاه کرد و بعد از تبلیغات تند انتخاباتی ایشون، به نظر میرسه پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات آقای روحانی به این نتیجه رسید که بیش از پیش از زاویه خودش با سپاه پاسداران و به طور مشخص کانون مرکزی قدرت کم کنه و برای تحقق پروژه های خودش و برای کم کردن از تضاد و چالش با جریان‌هایی که میتونن مانع باشن به این همسویی و همراهی گرایش پیدا کنه. هرچند که این تهدید جدی شده از طرف کاخ سفید طبیعتاً دامن زده به این تعمیق مناسبات و شاید یک سرفصل جدیدی باشه از روابط دولت و سپاه پاسداران، به هر حال رویکردهای متمایزی در مواضع و برنامه‌های اقتصادی سیاسی آقای روحانی و امنیتی‌های حاکم بر سپاه وجود داره و این قابل کتمان نیستش.
آقای روحانی پیش از این در موارد مختلفی انتقادهای جدی به عملکرد سپاه داشته، به ویژه در حوزه‌هایی مثل دخالت سپاه و حضور سپاه در سیاست و همچنین در فضای اقتصادی و سرمایه گذاری. حال اگر در آینده سپاه بخواد رویه انتقادآمیز خودش رو از نظر رئیس دولت ادامه بده، آقای روحانی چگونه میتونه در پی این حمایت دوباره به انتقاد از سپاه پاسداران بپردازه؟ چقدر پذیرفته خواهد بود اون انتقادهای احتمالی در آینده با این حمایتی که آقای روحانی امروز کرده از سپاه؟
با اطمینان میشه گفت که تجلیل و صحبت‌های امروز آقای روحانی طبیعتاً کار اون رو برای انتقاد از سپاه پاسداران و به ویژه عملکرد و کارنامه جریان امنیتی حاکم بر این نهاد نظامی دچار پرسش و خدشه خواهد کرد، به ویژه در اون جاهایی که جریان امنیتی حاکم بر سپاه سوگیری‌ها و مواضع و اقدامات متمایزی در حوزه توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی و حتی توسعه اقتصادی در پیش گیره یا در قبال مناسبات بین الملل نقش متمایزی ایفا کنه. اما این به گونه اجتناب ناپذیر رخ داده و به نظر میرسه که جناها و باندهای اصلی حاضر در ساختار سیاسی قدرت به شکل گریزناپذیری به این نتیجه رسیده یا خواهند رسید که ناگزیر هستن از چالش ها میان خودشون فاصله بگیرن و همسویی و همراهی بیشتری در پیش بگیرن. البته بدیهی است که نزدیک شدن آقای روحانی به جریان امنیتی حاکم بر سپاه یا دشوار شدن کار او برای انتقاد از کارنامه این نهاد امنیتی نظامی یک فاصله ایجاد خواهد کرد بین آقای روحانی و نیروهای اجتماعی حامی اون، که پر کردن این شکاف کار آسانی نیست و خالی شدن دست آقای روحانی از نیروهای حامی در جامعه مدنی پیشبرد برنامه‌های اون در ساختار سیاسی قدرت رو هم با اختلال و مشکلات جدید و جدی‌تری مواجه خواهد کرد.
نظرات مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس رو میشنیدید در گفتگو با همکارم آرش حسن نیا.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ساعت 26 دقیقه و 55 ثانیه نیمه شب به وقت ایران. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با گزارش دیگری ادامه میدیم. حسین رحیمی رئیس پلیس تهران روز چهارشنبه از بازداشت افرادی خبر داد که در روزهای گذشته در مسجد جوادالائمه در شرق تهران رو آتش زده بودند و شیشه های برخی از بانک ها رو هم شکسته بودند. او این افراد رو هنجار شکنانی نامید که تحت تأثیر یک برنامه ماهواره‌ای دست به این اقدامات زدند، اما درباره هویت یا انگیزه اونها توضیح بیشتری نداد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از مهتاب وحیدی راد بشنوید.
یک روز پس از انتشار تصاویری از حمله با مواد آتشزا به در ورودی مسجدی در شرق تهران، حسین رحیمی رئیس پلیس تهران از دستگیری عوامل این حمله خبر داد. در ویدئویی که روز سه‌شنبه روی وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شد، فردی که صورت خود را پوشانده با اسپری عبارت ریستارت را در مقابل مسجدی روی زمین می‌نویسد و بعد در ورودی این مسجد را به آتش می‌کشد. نام این مسجد جوادالائمه است و در بلوار استقلال در شرق تهران واقع شده. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین رحیمی موضوع ارتباط احتمالی بازداشت شدگان را با گروه‌هایی که در ایران شیطان پرست نامیده می‌شوند رد کرد. فرمانده نیروی انتظامی تهران در ادامه به خبرنگاران گفت افراد دستگیر شده تحت آموزش برخی برنامه‌ها و کانال‌های ماهواره‌ای برون مرزی اقدام به این کار کردند. در برخی از گزارش‌های تایید نشده آمده است ریستارت شامل اقداماتی است که در پی فراخوان محمد حسینی مجری سابق تلویزیون دولتی ایران در برنامه‌ای با همین نام صورت می‌گیرد. محمد حسینی مجری طنز پرداز که از منتقدان جمهوری اسلامی است و در آمریکا زندگی می کند، در یک قسمت از سری برنامه های صوتی تصویری خود با نام ریستارت گفته بود:
ریستارتی از امروز تا 15 آبان با سنگ به شیشه مدارس، مکانهای دولتی، اتوبوس‌های شرکت واحد، ماشین پلیس، نیروی انتظامی، پایگاه های بسیج، هر آن چیزی که مربوط به دولت است حمله میکنن و شیشه های آن را به پایین خواهند ریخت. خوش آمدید به چالش سنگ.
محمد حسینی هدف از این اقدامات را تلاش برای به گفته او تغییر رژیم جمهوری اسلامی اعلام کرده است. در روزهای گذشته گزارش‌های دیگری هم از شکستن شیشه‌های برخی از بانک‌ها منتشر شده توسط افرادی که به گفته رئیس پلیس تهران همگی بازداشت شدند. ویدئوهایی هم از شکستن شیشه این بانک‌ها در فضای مجازی منتشر شده که در این ویدئوها مهاجمان اعلام می‌کنند به دعوت محمد حسینی دست به این اقدام زدند.
بانک آینده چالش سنگ زنده باد حساب.
با این حال رادیو فردا نمی‌تواند ارتباط این اقدامات تخریبی اخیر در تهران با صحبت‌های محمد حسینی را تایید کند. حسین رحیمی رئیس پلیس تهران چند روز پیش با تایید خبر حمله به برخی از شعب بانک ها در تهران اعلام کرد که این افراد با استفاده از تفنگ ساچمه‌ای شیشه بانک ها را شکستند. او روز چهارشنبه با بیان اینکه این افراد تحت تأثیر یک برنامه ماهواره‌ای دست به این اقدام زدند از دستگیری همه عوامل این اقدامات تخریبی خبر داد.
گزارشی بود از مهتاب وحیدی راد. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا گزارش های خواهید شنید درباره بازداشت یک خبرنگار آژانس خبری موکریان به اتهام تماس با رادیو فردا، اتهام جاسوسی به عبدالرسول دوری اصفهانی، مردی که در گفتگوهای برجام شرکت داشته است، و همچنین یک شرکت فرانسوی که پخش فیلم جدید محمد رسولوف رو بر عهده داره اعلام کرده است که این فیلمساز در ایران با اتهامات امنیتی روبرو بوده است. ساعت 31 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران میرسیم به گزارشی درباره بازداشت یک خبرنگار آژانس خبری موکریان. این آژانس روز چهارشنبه گزارش داد که بختیار خوشنام، یکی از خبرنگاران این خبرگزاری، در سقز بازداشت و زندانی شده. آقای خوشنام در تیر ماه گذشته در دادگاه انقلاب سقز به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شد و دلیل این اتهام تماس او با رادیو فردا اعلام شده است و به این اتهام این خبرنگار به 3 ماه حبس تعزیری محکوم شد. در گفتگویی که با نیوشا بقراطی سردبیر رادیو فردا داشتم، ابتدا از او درباره چگونگی این تماس پرسیدم. نیوشا بقراطی:
مرزه بدید که پیش از هر چیز من ابراز تأسف بکنم به خاطر این حکمی که صادر شده بر آقای خوشنام و به خاطر اینکه جریان آزاد اطلاعات اساسا اینجا هدف قرار گرفته شده. اون چه که آقای خوشنام و رادیو فردا رو به هم ارتباط میده صرفاً جریان آزاد اطلاعات بوده، صرفاً آگاهی از اون اتفاقاتی بوده که در منطقه میافتاده و هیچ چیز دیگری بین رادیو فردا و آقای خوشنام به عنوان یک خبرنگار در منطقه نبوده. کل اتفاقاتی که افتاده و کل ارتباطی که رادیو فردا داشته با آقای خوشنام در حد کسب اطلاع در مورد اتفاقات و خبرهایی بوده که در منطقه افتاده و اون هم بنابر تعریف جزء وظایف هر رسانه‌ای هست که بخواد با افراد مطلع در منطقه صحبت بکنه، در مناطق مختلف صحبت بکنه و آقای خوشنام هم همینطور. آقای خوشنام هم جزء افراد مطلعی بوده، خبرنگارانی بوده که رادیو فردا بر اساس اطلاعات اون و افراد دیگری که در منطقه در جاهای مختلف هستن در واقع گزارش ها و خبرهای خودش رو استوار میکنه. آقای خوشنام صرفاً طی این مدت با ما ارتباطی که داشته مبنی بر این بوده که اتفاقات منطقه اون چیزی رو که افتاده در مورد فرض کنید که کولبرها، در مورد اتفاقاتی که تو کردستان میفته با ما به اشتراک بگذاره، همین و نه هیچ چیزی بیشتر از این.
آقای بقراطی، برای روشن شدن موضوع بفرمایید که اصولا ما رادیو فردا چه نوع رابطه‌ای داریم هم با آقای بختیار خوشنام و اساسا دیگر خبرنگاران حرفه‌ای در ایران.
ما مدت‌ها هست که رابطه‌مون صرفاً بر اساس اعتماد متقابل هست بین افرادی که در ایران خبری دارند یا خبرنگار هستند یا شهروند خبرنگار هستند، کسایی که میخوان اطلاعات خودشون رو با ما در میون بگذارند، این و نه هیچ چیزی بیشتر از این. یعنی اینکه با هیچ کسی رابطه‌ای به این شکل که بخوایم به طور مشخص باهاش رابطه حرفه‌ای داشته باشیم، خبرنگار مستقیم باشه، نداریم در ایران. برای همین میتونم بگم که هیچ رابطه حرفه‌ای غیر از دریافت مشاهدات در میان نبوده بین رادیو فردا و آقای خوشنام.
و قدری دایره رو از خبرنگاران وسیع‌تر بگیریم، اساساً سیاست رادیو فردا در قبال مصاحبه با افراد صاحب نظر، استادان دانشگاه، نویسندگان، روزنامه‌نگاران در ایران چیه؟
آقای فاطمی، رادیو فردا بر اساس وظیفه رسانه‌ای که داره، البته با هر کسی در داخل ایران، خارج از ایران، هر جای دیگری ارتباط برقرار میکنه و با اونها صحبت میکنه در مورد اتفاقاتی که داخل ایران میفته، یا هر چیزی میتونه صرفا مشاهداتشون باشه یا اینکه تحلیل افراد مختلف، تحلیلگران، صاحب نظران باشه. ولی رادیو فردا اونچه رو که به طور مشخص سیاست و اسلوب خودش قرار داده این هست که با افرادی داخل ایران رابطه حرفه‌ای به عنوان خبرنگار ثابت نداره.
توضیحات نیوشا بقراطی، سردبیر رادیو فردا رو میشنیدید درباره گفتگوهای رادیو فردا با خبرنگاران و تحلیلگران در ایران. و ما روزهاست که تصویر حسن روحانی در حال الساق مدال بر سینه مردی که اکنون جاسوس هسته‌ای نامیده شده در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه. عبدالرسول دوری اصفهانی، مردی که اکنون دولت حسن روحانی رو با چالشی جدید روبرو کرده است. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
عبدالرسول دوری اصفهانی، کارشناس دو تابعیتی نزدیک به تیم هسته‌ای ایران، مردی که گفته می‌شود در دهه‌های اخیر در برخی از معاهدات بین‌المللی ایران حضوری فعال داشته و سبب شده تا نزدیک به 2 میلیارد یورو به ایران بازگردانده شود. دوری اصفهانی در حالی عضو هیئت مدیره بیمه آسیا و مشاور رئیس کل بانک مرکزی ایران معرفی شده که رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران او را جاسوس نفوذی بریتانیا و آمریکا در تیم هسته‌ای ایران می‌دانند. همزمان حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در بریتانیا، در پست اینستاگرامی نوشته است که آقای دوری اصفهانی عضو اصلی تیم مذاکره کننده نبوده و از طرف آنچه بعیدی نژاد سازمان خود خوانده به تیم مذاکرات هسته‌ای معرفی شده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشینه ساکن فنلاند، در مورد روند پذیرش کارشناسان در هیئت‌های دیپلماتیک ایرانی میگوید:
کلیه نهادهای دولتی در ایران در درونشون اداره وجود داره به نام اداره حراست، یعنی در واقع مرزبانی، مواظبت از روند کار کردن افراد، این افراد واجد صلاحیت باشن برای پست خاصی که به او پیشنهاد شده، حتی اگر از سطوح نازل هم باشه این اداره نظارت بر این موضوع داره و اداره حراست در تمام دوائر دولتی وجود داره. وقتی که بحث مذاکرات هسته‌ای با اون اهمیت بسیار زیاد به وجود آمده بود که در اون ارگان‌ها و نهادهای مختلف میبایستی نظر میدادن تا اون نتیجه نهایی جمع‌آوری بشود، از جمله از مقامات بانک مرکزی و یا سازمان‌های مختلف، این اداره حراست بوده که به نظر نهایی خودش رو در مورد صاحب صلاحیت بودن فلان فرد خاص ابراز می کرده.
با اینکه قوه قضاییه جمهوری اسلامی از محکومیت قطعی و بازداشت عبدالرسول دوری اصفهانی به اتهام ارائه اطلاعات به بیگانگان خبر داده، اما محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، همچنان بررسی مباحث جاسوسی را از وظایف وزارت اطلاعات می‌داند و در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفته است همانطور که گزارش وزیر اطلاعات درباره اتهام جاسوسی به فرزند یکی از رؤسای قوا را قبول کردیم، این موضوع را نیز باید به سیستم‌های اطلاعاتی و ضد جاسوسی واگذار کنیم. در قانون تأسیس وزارت اطلاعات آمده است که کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران بر عهده این نهاد است. اما مسئولیت رسیدگی به اتهام جاسوسی در قوانین بر عهده چه نهادی گذاشته شده؟ عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ساکن فرانسه، پاسخ می‌دهد.
کلیه اطلاعات مربوط به امنیت یک کشور، به ویژه امنیت خارجی کشور رو باید اون نهادی که ازش به عنوان نهاد امنیتی اطلاعاتی یاد می‌کنن جمع‌آوری بکنه و اگر به این نتیجه رسید که این اطلاعات محرمانه رو کسی به یک قدرت خارجی داده، خودش خارجی باشه این عمل میگن جاسوسی، اگر نه شهروند اون کشور باشه بهش میگن خیانت. وزارت اطلاعات باید به قوه قضاییه، به دادگستری رجوع کنه و دادگستری است که موضوع رو تعقیب میکنه ببینی که آیا ادعای وزارت اطلاعات مبنای حقوقی درستی داره، مدارک کافی داره یا نه. در این صورت است که اگر مدارک کافی بود اون موقع پرونده به دادگاه میره و محاکمه میشه و حکم صادر میشه.
خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه در گفتگو با ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان خبر داده است که پیشتر نیز جاسوس‌های متعددی در تیم مذاکره کننده شناسایی شده که دولت به آنها اعتماد کرده بوده، اما به گفته این نماینده مجلس چون نظام زیر سوال می‌رفته به این مسائل دامن زده نشده است. پرسش این است که چه تغییری در شرایط کشور ایجاد شده که طرح موضوع جاسوسی یکی از نزدیکان تیم هسته‌ای به نظام آسیبی نمی‌زند؟ حسین علیزاده.
چون دولت روی این مسئله چندان حساسیتی از خودش نشون نمیده، اولا میخواد نشون بده که تیم مذاکره کننده ما پاکدست بوده و این هم نمیتونه مسئله جاسوسی به اون معنی جاسوسی که با هدف خاص آمده تزریق شده در بدنه مذاکرات هسته‌ای اخبار رو درج بده، یعنی این حس رو نمیخواد دولت بپذیره که همچین اتفاقی افتاده. در مقابل کسانی که قویاً مخالف برجام بودند و اون رو ترکمنچای مثلا ایران تجسم میکردن، اونها میخوان بگن که آقا این ترکمنچای بر ما در شرایطی تحمیل شده که شما حتی تیم مذاکره کننده هستی ایتون توش جاسوس وجود داشته، پس بنابراین از اساس بنیاد خراب هستش.
عبدالرسول دوری اصفهانی در حالی به تحمل 5 سال حبس محکوم شده و پرونده فساد مالیش به گفته مقامات قضایی در حال بررسی است که نام او در رسانه‌ها به عنوان متهم دوتابعیتی مطرح شده و کنار متهمانی چون سیامک و باقر نمازی قرار گرفته است. افرادی که نامشان در موضوع آزادی زندانیان آمریکایی در ایران در حاشیه موافقتنامه برجام مطرح شد، اما همچنان در زندان‌های جمهوری اسلامی دوران محکومیت خود را می‌گذرانند. عبدالکریم لاهیجی در مورد تفاوت رسیدگی به پرونده متهمان دوتابعیتی و سایر متهمان می‌گوید:
به طور کلی در قانون مدنی ایران مقوله‌ای به نام ملیت مضاعف یا به قول شما تابعیت دوگانه وجود نداره، مگر اینکه در یک موردی به عنوان اون هم مجازات مثل قضیه خیانت دولت ایران تابعیت یا ملیت این شخص رو ازش سلب کنه، ازش بگیره. بنابراین صرف اینکه یک ایرانی ملیت کشور دیگری داشته باشه به هیچ وجه نه فقط عمل غیر قانونی است مطابق قوانین ایران، بلکه جرم تلقی نمیشه. ولی میدونید که در حال حاضر ده ها متاسفانه ایرانی که یک تابعیت دیگه، حالا چه آمریکایی چه اروپایی، داشتن در زندان های جمهوری اسلامی هستن. برخی از اونها محکوم شدن به محکومیت های سنگین، بعضی دیگه در انتظار محاکمه هستن. و اصولا یکی از موارد اختلافی که جمهوری اسلامی چه با دولت آمریکا چه با بسیاری از دولت های اروپایی و در رأس اونها دولت انگلیس داره مربوط به همین شهروندان ایرانی است که ملیت اون کشور رو هم دارن.
به نوشته رسانه‌ها در ایران دادگاه آقای دوری اصفهانی غیر علنی برگزار شده و متن کیفرخواست و حکم صادره علیه او تاکنون انتشار نیافته است.
گزارشی بود از رویا کریمی مشت. گفتنی است که محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز چهارشنبه اتهامات جاسوسی عبدالرسول دوری اصفهانی را رد کرد و گفت از نظر وزارت اطلاعات دوری اصفهانی نه تنها مرتکب جاسوسی نشده بلکه با وزارت اطلاعات همکاری هم داشته، و این در حالی است که غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در اوایل هفته از قطعی بودن حکم محکومیت او به جرم جاسوسی خبر داده بود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
یک شرکت فرانسوی که پخش فیلم جدید محمد رسولوف رو بر عهده داره روز چهارشنبه اعلام کرد که این فیلمساز در ایران با اتهاماتی امنیتی نظیر اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام مواجه شده که میتونه حکم تا 6 سال زندان برای او به دنبال داشته باشه. جزئیات بیشتر در گزارش از مهتاب وحیدی راد.
خبرگزاری فرانسه به نقل از شرکت توزیع فیلم ARP Selection که پخش فیلم تازه محمد رسولوف را بر عهده دارد گزارش داد که این فیلمساز ایرانی سه‌شنبه هفته گذشته تحت بازجویی‌های سنگین ماموران امنیتی در ایران بوده و اتهام‌های او اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. اواخر شهریور ماه امسال هم گزارش‌های منتشر شد مبنی بر ضبط گذرنامه محمد رسولوف در فرودگاه هنگام ورود او به ایران و حالا خبرگزاری فرانسه گزارش داده که بازجویی‌های محمد رسولوف هنوز تمام نشده است و اتهام‌هایی که به او وارد شده می‌تواند مجازات تا 6 سال زندان را به دنبال داشته باشد. محمد رسولوف در پی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران هم هنگام ساخت فیلمی با محوریت این رویدادها بازداشت و با اتهامهای مشابه محاکمه شده بود. حکم دادگاه بدوی برای او 6 سال زندان بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 1 سال کاهش یافت. آثار این فیلمساز ایرانی تاکنون جوایز بین المللی متعددی کسب کرده است. از جمله آخرین ساخته او فیلم لرد که در آخرین دوره جشنواره سینمایی کن در فرانسه جایزه نوعی نگاه را دریافت کرد. موضوع فیلم لرد فساد اقتصادی در ایران است. فیلم دست نوشته ها نمی سوزند از دیگر آثار شناخته شده محمد رسولوف است که به قتل های زنجیره‌ای روشنفکران ایرانی می پردازد. فیلمی که جایزه فدراسیون بین المللی منتقدان فیلم را از آن خود کرد.
گزارش دیگری بود از مهتاب وحیدی راد و حالا می رسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
به دستور یک مقام قضایی تمدید جواز باشگاه ورزشی نفت و انتقال آن به بخش خصوصی متوقف گشت. باشگاه نفت که گفته می شد به بخش خصوصی واگذار شده، کار انتقالش به دستور بیژن قاسمزاده بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه متوقف گشته. موضوعی که از سوی رضا گل محمدی مدیر کل ورزش استان تهران نیز در شبکه 3 مورد تایید قرار گرفت.
همینطور با دستور مقام محترم قضایی از ما درخواست کردن که تا اطلاعی ثانوی این به صدا فرایند واگذاری متوقف بشه.
البته هیچ دلیلی هم برای این مسئله عنوان نشده، ولی آنگونه که خبرگزاری تسنیم می نویسد با شرایط موجود احتمال اینکه باشگاه نفت دوباره به وزارت نفت برگردانده شود وجود دارد. این تیم ظرف 2 ماه 4 بار سرمربیانش حمید درخشان و علی کریمی هر کدام 2 بار رفت و برگشت داشتند و بدهی‌های زیادی هم به بار آورده که هنوز پرداخت نشده. نفت در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در رده 9 قرار دارد. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس امروز پنجشنبه با 2 مسابقه در تهران و اهواز هفته 9 خود را آغاز می‌کند. در اهواز ساعت 5 بعد از ظهر پرسپولیس تیم سوم جدول با استقلال خوزستان که از آخر دوم است بازی دارد. پیش از آن در تهران پیکان تیم 4 جدول میزبان تیم ته جدولی گسترش فولاد تبریز است. روز چهارشنبه در نشست خبری پیش از مسابقه مجید جلالی سرمربی پیکان نسبت به این بازی خوشبین بود.
من مطمئنم فردا انشالله بچه ها میتونن این بازی خوب و موفقیت آمیزی رو انجام بدن.
اما فرشاد فراحت‌زاده مربی گسترش فولاد تبریز پیشا پیش از وضعیت تیم و مشکلات آن میگفت.
تیم ما انقدر قهر جدول مشکلات خاص خودمون رو داریم. ما فکر میکنم بالغ بر 12-13 نفر ما مصدوم داریم که متاسفانه تو این بازی نمیتونیم ازشون استفاده بکنیم از جمله های آن دو تیموریان.
بقیه بازی های هفته 9 لیگ برتر فردا جمعه برگزار خواهد شد. و در قاره آمریکا و در پایان مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه، شایعات درباره تبانی بعضی تیم‌های آمریکای لاتین در شبکه‌های مجازی قوت گرفته است. در آمریکای جنوبی پس از مساوی 1-1 کولومبیا و پرو که حذف تیم ملی فوتبال شیلی و انتخاب پرو را به دنبال داشت، گفته می‌شود که این مساوی تبانی بوده. در آمریکای مرکزی شمالی و منطقه دریای کارائیب هم که تیم ملی فوتبال آمریکا حذف شد، شایع است مکزیک مخصوصاً به هندوراس باخته تا باعث حذف آمریکا و انتخاب هندوراس شود. تا دیشب مکزیک به هیچ تیمی نباخته بود و برد و باخت مکزیک در بازی دیشب تأثیری در سرنوشتش نداشت. البته اگر آمریکا با ترینیداد توباگو پیروز می‌شد به جام جهانی راه می‌یافت که اینطور نشد و شکست خورد.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدید. ساعت 49:25 بعد از نیمه شب است به وقت تهران. با برنامه هفتگی صحنه همراه با بابک غفوری آذر این مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقات خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره تازه مجله هفتگی صحنه، مجله ویژه سینما و تئاتر رادیو فردا خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم. مروری بر تازه های اکران سینماهای ایران و جهان موضوع اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران،
فصل تازه اکران سینماها که پس از روزهای عزاداری دهه اول محرم در سینماهای ایران آغاز شده، تا حدودی توانسته رونقی هر چند اندک به گیشه ها بدهد. نمایش چند فیلم جدید با مضامین و ساختارهای متفاوت، گزینه‌های مختلفی برای انتخاب نزد علاقمندان سینما فراهم کرده و در این میان فیلم زرد با محوریت مسائل جوانان پرفروش‌ترین فیلم یک هفته اخیر است. این فیلم به کارگردانی مصطفی تقی‌زاده از آثار پربازیگر ماه‌های اخیر محسوب می‌شود که در آن بهرام رادان، ساره بیات، بهاره کیانفشار و مهرداد صدیقیان بازی می‌کنند. این فیلم در 5 روز اول اکرانش رقمی بیش از 700 میلیون تومان فروش داشته است.
اون دفعه دلغک زدی مرا می‌خندی؟
بچا آماره تو جواب ایمیل داده.
رضیا، میشین نوشته های ما رو واسه خودمون تحلیل کنی ببینیم چی نوشتیم.
دومین فیلم پرفروش این روزها ایتالیا ایتالیاست، کمدی موزیکال متفاوت امسال که در جشنواره فیلم فجر هم مورد توجه منتقدان قرار گرفته بود. کاوه سباغزاده این فیلم را کارگردانی کرده است و در آن حامد کمیلی و سارا بهرامی نقش زوجی هنرمند را ایفا می کنند که به دلیل از دست دادن فرزندشان دچار مشکلاتی شدند. فروش فیلم در 5 روز اول نزدیک به 250 میلیون تومان بوده است.
چی از زنم می تونم؟
گوشی تو از تو کیف در آوردم، موبایل تو چکم
سه وایس و موش بزنم محکم.
ای من دوست پسرت نیستم تلفن من قطع میکنی؟
کاش دوست پسرم بودی.
بنده خدا برفا همش ورج و ورجه میکرد، شادا بود، این یه گربه بود.
از این هفته قرار است نمایش فیلم خانه دختر، یکی از فیلم‌های توقیف شده چند سال اخیر، آغاز شود. این فیلم پس از حذف بعضی بخش‌ها و فیلمبرداری دوباره برخی صحنه‌ها از سوی کمیته‌ای که توسط وزیر ارشاد قبلی تشکیل شده بود، مجوز نمایش گرفت. خانه دختر به کارگردانی شهرام شاه‌حسینی ابتدا در جشنواره فیلم فجر سال 1393 به نمایش درآمد، اما بعداً برخی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان به محتوا و نوع پرداخت این فیلم به موضوع بکارت انتقاد کردند و همین زمینه توقیفش را فراهم کرد. حالا نیز که قرار است با تعدیل صحنه‌ها و تغییرات فراوان به نمایش درآید، خبرگزاری فارس و روزنامه کیهان از تصمیم سازمان سینمایی در این باره انتقاد کردند. آنها میگویند این فیلم تصویری منفی از خانواده‌ای مذهبی نشان می‌دهد. حامد بهداد، رعنا آزادیور و بابک کریمی بازیگران اصلی خانه دختر هستند.
ازت میگذرم ولی تو یه چیزی باید راستشو من بگی. به این دختر دست دادی؟
آقا راست چه حرفی؟ آقا راست
دست دادی یا نزدی؟ مثل مرد جواب بده.
نخشی بابا کاملا که تو خوش کردی دختر دختر
اشتو سر داشت؟
بله
شما درست نیست میای اینجا، این دختر بزرگه نامحرمه.
دست تو بده.
نامحرم نه.
میشه شما شماره آقا دوماد به ما بدی؟
من همچین کاری نمیتونم بکنم.
به مردم چی بگیم؟
حاشیه دیگر پیرامون سینمای ایران در هفته گذشته انتشار گزارش‌هایی درباره بودجه دوره‌های اخیر جشنواره فیلم فجر در بخش‌های داخلی و بین‌المللی بود که باعث واکنش‌های مختلف شد. خبرگزاری ایلنا بر مبنای آمارهای اعلام شده از سوی دولت گزارش داد که هزینه برگزاری دوره گذشته جشنواره فیلم فجر حدود 20 میلیارد تومان بوده است که از این رقم بیش از 8 میلیارد تومان آن صرف برگزاری بخش بین‌الملل شده است. انتشار این ارقام باعث انتقاد برخی سینماگران شده که میگویند صرف این هزینه ها به ویژه در بخش بین‌الملل حاصلی نداشته است. از سال 1394 و در دوره مدیریت حجت الله ایوبی بر سازمان سینمایی، بخش بین‌الملل جشنواره فجر به طور مستقل از بخش داخلی در اردیبهشت ماه هر سال برگزار می شود.
سینمای جهان.
بیش از 3 دهه پس از نمایش و موفقیت فیلم بلید رانر به کارگردانی ریدلی اسکات و با بازی هریسون فورد، سینماهای دنیا هفته گذشته شاهد نمایش دنباله‌ای بر آن بودند که باز هم هریسون فورد را به عنوان بازیگر در خود دارد و البته در فضا و ساختاری جدید توسط دنیس ویلنوو، فیلمساز تقدیر شده سالهای اخیر ساخته شده است. این قسمت بلید رانر 2049 نام دارد و داستانش 30 سال بعد از اتفاقات قسمت نخست روی می‌دهد. در این قسمت هریسون فورد نقش ریک دکارد، عضو سابق یک واحد ویژه اداره پلیس لس آنجلس معروف به بلید رانرها را تکرار می‌کند و در کنار او رایان گاسلینگ نیز نقش یک بلید رانر جدید را بازی می‌کند. جرد لتو، دیو باتیستا و رابین رایت دیگر بازیگران فیلم هستند.
Every leap of civilization was built off the back of slaves. Replicants are the future, but I can only make so many. I have the lock, and he has the key. I think I found him.
That's not possible. If this gets out, we've bought ourselves a war.
با اینکه منتقدان از این بلید رانر جدید استقبال کردن، فروش آن چندان مطابق پیشبینی ها نبود. فیلم در آمریکای شمالی 31.5 میلیون دلار فروش کرد و با اینکه در صدر جدول قرار گرفت، اما با در نظر گرفتن بودجه 150 میلیون دلاری تولیدش شروع موفقی محسوب نمی شود. در کشورهای دیگر دنیا هم این فیلم 20 میلیون دلار فروش کرد، با این توضیح که نمایشش در کشور چین هنوز آغاز نشده است.
You do not know what pain is yet. You will learn. Bring it to me.
درام عاشقانه کوهستان میان ما به کارگردانی فیلمساز فلسطینی تبار هانی ابو اسد نیز هفته گذشته به صورت گسترده در آمریکای شمالی اکران شد. این فیلم با بازی کیت وینسلت و ادریس البا داستان تلاش دو نجات یافته از سقوط هواپیما در طبیعت وحشی را بر مبنای رمانی نوشته چارلز مارتین روایت می‌کند. با 10 میلیون دلار فروش این فیلم در ردیه دوم جدول پرفروش ها قرار گرفت.
Alex, hey, look at me. You've really hurt your leg. Your phone smashed. My phone has no signal and we're pretty high up on the mountain. If we stay here we're safe.
If we leave search and rescue they're less likely to find us.
Look, I don't want to die up here because you're too scared to take a risk.
Someone's looking for us.
The pilot didn't file a flight plan. Nobody knows where we are. We're all we've got, me and you.
فیلم ترسناک آن در ادامه روند دور از انتظار موفقیتش این هفته با 9.5 میلیون دلار فروش دیگر در جایگاه سوم قرار گرفت تا همچنان جزو پرفروش‌های هفته باشد. فروش این اثر اقتباسی در آمریکای شمالی از 300 میلیون دلار فراتر رفته و با احتساب فروش جهانی آن حالا با 603 میلیون دلار پرفروش‌ترین فیلم ترسناک تاریخ سینماست.
My grandfather thinks this town is cursed. That all the bad things that happen in this town are because of one thing. An evil thing.
هفته پیش یک اثر انیمیشنی نیز به صورت گسترده به روی پرده ها رفت و در سه روز نخست اکران نزدیک به 9 میلیون دلار فروش داشت. اسب کوچولوی من با اقتباس از یک سریال تلویزیونی درباره یک اسبچه جادویی ساخته شده است و امیلی بلانت از جمله صدا پیشگان آن است.
تئاتر.
از این هفته اجرای چند نمایش جدید در تالارهای نمایشی آغاز می شود. از جمله دو نمایش گالیله به کارگردانی علی پویان و دولت ضعیفه به کارگردانی اصغر خلیلی در سالن‌های تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه می روند. نمایش دولت ضعیفه موضوعی سیاسی با رویکرد نقش زنان در سیاست دارد و درباره دوره از زمان قاجار است که حضور زنان در سیاست ایران پررنگ می شود. خبرگزاری فارس گزارش داده که نمایش برای دریافت مجوز اجرا با مشکلاتی روبرو بوده و پس از دوبار بازبینی و با حذف برخی بخش ها مجوز گرفته است. اصغر خلیلی پیش از این نیز نمایش سیاسی راپورت های شبانه دکتر مصدق را در تالار وحدت به روی صحنه برده بود. در تماشاخانه ایرانشهر نمایش های بکت به کارگردانی مرتضی میرمنتظمی و اسطوره میشوم به کارگردانی رویا نونهالی نیز در حال اجرا هستند. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. با ایمیل sahne@radiofarda.com میتونید با این برنامه در ارتباط باشید. تا برنامه بعدی من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.